بزرگی اومدن سر کار. اولش خب آقای خمینی میخواست فقط بزنه تو دهن این و اون و دولت و اینا، یه دولت مورد علاقه خودش رو تأسیس کنه، بعدم آب و برق و گاز و اینا مجانی بشه و مردم هم در محبت حکومت اسلامی غرق بشن و خلاصه مملکت بشه بل بل بل. ایشون تصورش این بود مثلا قبلی ها چه میدونم مشکل عقلی داشتن، ایشون اینجوری نیستن میتونن مشکلات و کلان همه چی حل کنن. بعد که رفتن بالای صندلی قدرت نشستن دیدن که البته اون بالا خیلی خوبه، خیلی هم داره حال میده، ولی خب کشورداری هم همچین کار آسونی نیستا. بعد از اون طرف هم یه عالمه ادعا کرده بودن و خلاصه همه نشسته بودن که ببینن ایشون میخوان چه گلی به سرشون بزنن. اوضاع داشت بیریخ میشد که قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا اتفاق افتاد. اوغلای قم گفتن خب حالا چهار تا دانشجو رفتن ریختن تو سفارت دیگه، حالا رهبر یه تشری بهشون میزنه میگه بیاین بیرون برین بشین سر درس مشقتون، اینجوری اسخایی میکنین ماجرا حل میشه میره دیگه. بعد یهو دیدن رهبر گفت این انقلاب دوم عجب خوب کاری کردین. اونا یعنی اوغلا و اینا شاخشون در اومد، گفتن آقا حتما حالش خوب نبوده. اما راستش ما فهم میکنیم اتفاقا آقای خمینی خیلی هم هوشمندانه عمل کرده بود تو ماجرا، چون دیده بودن نمیشه کشور رو به این راحتی ها جمع و جور کرد و این کار هر کسی نیست، بنابراین این بهترین بهانه بود تا هم سر مردم حسابی گرم بشه، هم یه بهانه خوب پیدا بشه واسه اینکه مشکلات بیفته گردن آمریکا و کشورهای غربی دیگه. خلاصه بعدش هم بعد چند وقت هم این صدام دیوانه اومد به ایران حمله کرد و بهانه خوب بحرانزای بعدی به وجود اومد و هرچی یک دو سال بعدش کشورهای منطقه اومدن وساطت کردن بابا بیاین ما خسارتتون میدیم بیخیال شین، پیرمرد جمارانشین زیر بار نرفت و نرفت و گفت اینا هم این جنگ اگه 20 سال طول بکشه ما هستیم و ایستاده ایم و اینا، چه بهانه بهتر از این؟ مردم حسابی سرشون به موشک بارون جبهه رفتن و کوپن و صف و اوشین و شرکت در مجالس ختم کشته شدگان جنگ و اینا گرم بودی. ما هم که اون بالا رهبر کبیریم همه میان چند وقت یه بار دستمون ماچ میکنن میرن دیگه، چی بهتر از این؟ مشکلات که همه گردن جنگ و دشمنانه، مردم هم که مشغولن، علاقه کودکانه ما هم به قدرت همجوری هی داره ارضا میشه و ارضا میشه. معلومه که اون با قبول کردن قطعنامه صلح واسه آقا میشه نوشیدن جام عسل، بعد ادامه دادن جنگ واسه شون میشه قند و نبات شکلات. حالا شما فقط یه چند لحظه فکر کنین به هزاران کشته و مجروح و بیوه و یتیم و بی‌سرپناهی که در اثر همین تفکر رو دست مردم ایران باقی مونده بود. این از بحرانسازی خمینی شاه، فعلا اینو داشته باشین تا بعدم بریم سراغ بحرانسازی خامنه ای شاه.
آتش بس حقیقت رو میبینم، آهو شکست ولی آروم نمیشینم، دهنا بسته دلا چه خسته ولی آسمون در شروع ما نبسته،
شده زندگیم ترخترا ترخیار، یه روز همه با هم باید بریم از این دیار، دیگه بسته از خواب بشو بیدار، زیر پاله شدی بین تجزیدار، میخوام به جنگم و کنم دنیا رو عوض، موزیک سلاح همه واسه کندن از این خفه است، سقدر تو سرمون زده فقط داریم و تر صرف دلتم بزنی یه امیری تو حبس، بده دست تو تا دستا رو گره کنیم، بهتر از اینه بشینیم و گله کنیم، ماهای مش آتیشه زیر خاکستری، مراقب باش درازش پات از گلیم،
موزیک سلاح ما.
و دنیا ما رو برد، غم زندگی زنده ما رو خورد، هر کسی رو هر جا دیدی مرد و مردون عاشقانه مرد، ولی من صبرم صبر ایوبه، نمیبینی از خم به ابرونه، اصلا در نمیرم از کوره، غم با درد همیشه مست و شنگوره، دشمن همیشه مغروره، هر جا باش صحبت از زوره، اگه می جنگه با همون چون موزیک سلاحمونه مجبوره،
گاز عشقا بر رو ما اثری نداره، چون دیگه از چشامو فقط خون میباره، نمیدونم که عشقامو خیلی وقت خوش شده، این همه دستای مردم تبدیل به ما شده، موسیقو بلند کن که صدای درد رو نشنوم، حالا هم بیسو بزن بالا که دشمنا به ترس باز از ما،
خواستم از برنامه خوب شما تشکر کنم و این کسایی که زنگ میزنن و ایراد میگیرن در واقع اصلا نمیتونن تصور کنن که شما چقدر از طرف با اینکه بصری نیستین سمعی هستین ولی چقدر قشنگ میتونین تمام انتقادات و تمام چیزا رو در قالب طنز به مردم بگین و عامیانه از همه مهمتر این که عامیانه به مردم دارین توضیح میدین و این خودش خیلی عالی و جالبه.
خیلی خوبه ها. ببین این به بعد اصلا تلفن های همه اینطوری تلفن خوب خوبا رو همه رو جدا میکنیم تشکر میکنن هی به ماهای از خودمون متشکر میشیم هی برای خودمون پپسی با میکنیم. اما چیز اسمس دادن رمضانی از لرستان گفته حکومت فعلی ایران که بقای خودش رو در به وجود آوردن بحران میبینه، تمام سرمایه های ملی و نیروهای داخلی و خارجی خودش رو به کار گرفته تا یه بحران دیگه به بحران های این کشور بحران آفرین اضافه کنه. بعد ابوالفضل از ساوه اس ام اس داده سلام فرشید با حاج آقا بگوین آرتا رو تا میتونه کتک بزنه چون وقتی صدای آرتا در میاد خیلی حال میده. نمیدونم چرا اینا با کتک خوردن صدای آرتا حال میکنه ولی یه مقدارم خوبه، یعنی آدم حال میکنه واقعا. بعد هستی از شیراز گفته فرشید منم بحران دارم، البته از نوع پس فردا به خاطر اینکه 3 ماه تمومه برای گوش دادن این برنامه مجبورم بیشتر از 1 ساعت تموم سرپا وایسم به خاطر این پارازیت بیشور، ولی به خاطر گزارش‌های آرتا و حاجی اندی تحمل می‌کنم. اینم هستی از شیراز گفته. بهزاد گفته تخم ژاپنی گرونه، پول نداریم بخریم استاد فرشید، جنس بهتر بگو بخریم. گفته بودم که این جنگ و دعوای بین اوس محمود و آقا اینا رو بشینین قبل از این انتخاباتی بشین تخم ژاپنی بشکنین و نگاه کنین و حال کنین. گفته گرونه ظاهرا. بله
الو سلام فرشید جون، مخواستم باید بگم به پدر بگو من تا چند روز دیگه دارم میرم آمریکا، اونجا خونه چیزی ندارم که توش زندگی کنم، اگه میشه یکی از اون خونه هایی رو که تو آمریکا داره به هم بده، مشکل پولش هم نیست، اگه زیر 1 میلیارد تومان باشه گوسفند بهش میدم اگه بخواد، اگه بالای 1 میلیارد تومان هم باشه چک بهش میدم 2 ماهه، یادم نره بهش بگی خبری هم بدی فردا شب تو برنامه خدا حافظ.
من خیلی ممنونم از شما. من عزیزم اینجا داشت میکنم اسم شما رو، چون غیر شما خیلی دیگه املاک و مستقلات ایشون رو تو آمریکا خواستن، ما به بالاترین پیشنهاد این چیزا رو این املاک و اینا رو واگذار میکنیم. حتما یک دو هفته بعد صبر کنیم این همه پیشنهادات بیاد ببینیم که بالاترین پیشنهاد چیه. پدر خواهش میکنم دون دیکتاتوری هم.
امروز زنگ زدم به این لاریجانی گفتم این فیلم بزن بزن مجلس رو برام بفرستن ببینم چه خبر بود اونجا. نه همچین نچسبید. گفتم بهش واقعا اون نمایندات خیلی شلو ولن، حداقل دعوا بزن بزنم که رامین دزن یه جوری هم نمیزنن که آدم کیف کنم. گفت پدر البته نماینده دولت بود یکیشون. گفتم برای من فرقی نمی کنه، من بزن بزن میخوام. گفت چشم، تذکر میدم که حالا اگه دفعه بعد درگیر شدن یه جوری بزنن خون و خون ریزی بشن. گفتم آره این خوبه. لاری جانیه بچه حرف گوش کنیه، بدم نمیاد ازش. چند روز پیش خامنه‌ای میگفت پدر اگه موافق باشین بدم نمیاد برای دوره بعد بذارمش بشه رئیس جمهور. گفتم بچه بدی نیست، روش کار کن ببینیم چی میشه آدم. آی چقدر گشنمه. بزرگترین بحرانی که الان دون دیکتاتوریونه رو تهدید میکنه گرسنگیه. ای پسر با تو هم زود میری برای من کشک بادم جون پیدا میکنی، بودو تا اعدامت نکردم به جام.
ضمن تکذیب سخن نماینده ارومیه در مجلس که از رئیس جمهور پرسیده بودند که پول نفت به جای حساب ذخیره در حساب شخصی کیست، به اطلاع مردم غیور و همیشه در صحنه میرساند که از پول نفت چیزی نمانده است و همکنون مقامات کشور با کمک‌های مالی خودشان هزینه های اداره کردن کشور را تأمین می‌کنند. دفتر پاسخگویی به افتراهای زده شده به هیئت دولت خدمتگزار. ضمن تقدیر از بزن بزنهای صورت گرفته امروز در مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرسونه با توجه به روند روبه رشد رقابت‌های جناح‌ها، باشگاه بدنسازی و ورزش‌های رزمی، ویژه مقامات نظام آمادگی پذیرایی هر روز از این عزیزان رو داره. باشگاه بدنسازی تخصصی مدیران چتوکلفت نظام.
چرا بعضی از معلم‌ها یا استادا دلشون می‌خواد دانش آموز و دانشجو رو دچار بحران کنن؟ یعنی حافظه تاریخی ندارن که یادشون بیاد خودشون هم یه زمانی دانشجو بودن، درس می‌خوندن، با چنین بحرانایی دست و پنجه نرم می‌کردن؟ امروز از یه استادمون پرسیدم این سوالا رو. گفت شما درس تو از اول ترم بخون، را نیفت دنبال کار و مال اندوزی، بشین زیر نور شمع 4 صفحه بخون به دانشت اضافه شه، دوچار بحران نمیشی، شما ها اصلا از بحران خوشتون میاد. گفتم باور کنین از چیزای دیگه خوشمون میاد، که خب نمیشه گفت. گفت همینه که میگم بحران میسازین، پاشو به جای این جر و بحثا با من برو درس تو بخون دختر جان. گفتم حالا شما یه جمله بگین فردا امتحان سخت نیست، من با خیال راحت برم درس بخونم استاد. با انگشت اشاره در رو نشونم داد که برو بیرون. تنها امیدم برای بلند کردن نمونه سوالای امتحان از بین رفت. لابد خودتون فهمیدین که استاد مورد ذکر خانوم بودن، خیلی هم خانوم. یه سری خاطره ها هست که فراموش نمیشه. یکیش دعواهای مامان بابا هاست. مامان بابای من نه ها، مامان بابا ها. رئیس شرکت ما مرد آرومی به نظر میرسه، خیلی آروم، و خانمش هم خیلی پرهیاهو. بر اساس خاطره دختر کوچولوشون، تو خونه ما وقتی مامان بابا دعواشون میشه، مامانم نه بابام اونقدر داد میکشه تا مامانم نه فکر کنم بابام هم عصبانی بشه، هر وقت اون آروم نگاش میکنه تا عصبانیش بره خیلی بد میشه، چون اون بیشتر داد میکشه، اینقدر جیغ میزنه تا اونم عصبانیشه، هی سر هم داد بزنن. این بچه که درست نگفت من بفهمم کی تو خونهشون بحران درست میکنه، کی اهل گفتگوه، ولی امروز که رفته بودم دفتر آقای رئیس تا گزارش پروژه رو بهش بدم فهمیدم کی به کیه. همونجا بودم که خانمش زنگ زد و نمیدونم چی گفت که رئیس یه دفعه داد و بلندی کشید و شروع کرد به رجز خوندن که راست میگی جواب بده، ده جواب بده دیگه، لابد جوابی نداری که لال شدی، دیگه نبینم وسط جلسه به من زنگ بزنی. من دروغ میگم؟ به نظرم خانمش اونور خط لم داده بود رو مبل، چیپس میخورد و داد و فریاد رئیس رو میشنید و احتمالاً هضمی کرد از عصبانی کردنش. دعواشون داشت بلند و بلندتر میشد که من از ترسم یواشکی از دفتر آقای رئیس اومدم بیرون. تازه فهمیدم چرا دختر طفلکشون نمیدونست بگه کی کیو عصبانی میکنه، کی دعوا داره کی آرومه.
خبر جزامیه رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکنم.
خب همونجور که شهر فرنگی هم اول برنامه گفت، امروز اولین جلسه محاکمه این کسی که به عنوان جاسوس سیا گرفتن برگزار شد. اما نکته خیلی بامزه این جلسه وکیل مدافع این بنده خداست. من یه تیکه از حرفاشو میخوام براتون بخونم با هم صفا کنیم. گفته که امثال مبکل من را آمریکایی ها به دام میاندازند، اما وقتی پرنده تیز پرواز هزار چشم هزار گوش مستور و پوشیده از انظار را، همون پهپاد آمریکایی میگه، مأموران ما، جوانان ما و چشم و گوش‌های ما سید می‌کنند. آمریکا در تلاش برای چه چیزی است؟ جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ موکل من چطور میتوانسته در سیستمی نفوذ کند که هیچ احدی را به آنجا ندارد؟ میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو. بله. نه، شاعر نبوده، شعر من نخوندم. موکل این آقا آمریکاییه بوده، جاسوس سیا گرفتنش. بعد حالا شما خودتون بزنین جای اون متهم بیچاره، یعنی وقتی وکیل مدافعش اینجوری حرف میزنه فکر کنم دادستان دیگه مثلا کمربندو بکشه همونجا بیفته به جون یارو دیگه. بعد ببخشید ایشون وکیل مدافعن یا ادیب یا شاعر؟ خیلی شاعرانه ترکوندن ایشون، یعنی آدم اصلا لذت میبره، یعنی فکر کن دادگاه رو یا چند تا شمع تو دادگاه روشن کنن، موزیک ملایم، لایت اسپرسو با کف فراوون، چه شود. بابا جمع کن عقبی، شما داری فوش میدی، شعر میگی، دفاع میکنی، حمله میگو، چیکار میکنی آخه؟ یعنی یکی از خاصیت‌های فوق‌العاده جمهوری اسلامی اینه که همه رو به شعر گفتن مینوزه خدا وکیلی. این خاصیتش خوبه البته، اصلا حرف نداره. ببخشید من یه خواهشی دارم از همه برگزار کننده های جشنواره هنری و فرهنگی که با تو رو خدا مرگ آرتا آتو چه 4 تا جایزه هم به این حیوانکی بچه های بسیج و چونم سپاهی و این اطلاعاتی مستقر در وزارت ارشاد و حوزه هنری و اینا خبرگزاری فارس و چه میدونم اینا، این بنده خدا بدین دیگه، این بنده خدا خودشون رو کشتن انقدر جایزه کردن. اون یکی نامه می‌نویسه به رئیس اسکار که اگه اصغر فرهادی جایزه بده ان شاء الله بخوری به زمین گرم مادر. این یکی میره به فلان جایزه‌ای که به مستندسازه دادن گیر میده، چه میدونم. حالا هم اومدن میگن که چرا این جایزه ادبی قیصر امینپور رو دادیم به فلان شاعر که مقیم فرانسه است و چه میدونم با بی بی سی همکاری میکنه این حرفا. ولی این گزارش رو شما گوش کنی.
جایزه ادبی قیصر امینپور این شاعر متحد انقلابی توسط یک نهاد دولتی در کشور به شخصی معلوم الحال رسیده. خارج نشینی که حتی زحمت گرفتن جایزه در ایران رو هم به خودش نداده.
ما رفتار شخصی افراد در واقع هیچگاه توی این دورها شاخص و در واقع ملاک در داوری ما نبوده. این خانمم که عرض میکنم بنده شاید اصلا ایشون نیده باشم.
بعد از اهدای جایزه به نظر شما آب ریختر میشه برگردون به جوی؟
ببین نمیخوام واقعا خیلی من وارد اون مباحث بشم چون ربطی به معیارها و داوری های ما نداره.
به نظر میرسه مسئولین فرهنگی کشور ما باید با دقت نظر بیشتری ملاک های انتخاب برگزیدگان جشنواره‌های مختلف فرهنگی ادبی و هنری ما رو تبیین کنن تا شاهد انتخاب‌های نادرستی از این دست نباشیم.
بله می‌بینین؟ می‌بینین اصلا گزارشگر با بغض و ناراحتی حرف می‌زنه. این گزارشگر انگار این جایزه از میراث پدر بزرگ ایشون کم شده به اون خانم رسیده. بدین بابا بدین. و دم اون مصاحبه شونده گرم که احتمالاً عضو هیئت داورانی چیزی بودن دیگه لابود، دم شما گرم. ولی بدین آقا، ما اصلا پیشنهاد میدیم به اوس محمود یه جایزه بدین که سمبل همه ایناست. والا اصلا جایزه نوبل چه میدونم چی بدیم، ریاضی، نوبل ریاضی رو تو سال 2012 باید بدن بهشون. نه به خدا، ریاضیشون هم خیلی خوبه دیگه، بارها ثابت کردن دیگه. میگی نه اینا، گوش کنی اینا.
بزرگترین ریاضیدانهای تاریخ مال کجا بودن؟ خوارزمی، خود خیام. بله پویسر هست، احمدی نژاد. شوخی کرد.
بله آخه شوخی کرد، همین شوخیات کشته ما. دیدین دیدین جان، جایزه چی بده؟ چی بدم بهشون جایزه؟ ها؟ بی تربیتا. نه دیگه، حق این عزیزان رو پایمال نکنین. جایزه اعتماد به نفس مثلا خوبه، جایزه اعتماد به نفس هم خوبه به غیر از جایزه. خلاصه بابا جون یه جایزه به اینا بدین، حالشون خوب نیست جایزه میخوان دیگه. بدین بهشون تو کار دستمون ندادن، بدین آقا. بعد چیز کاراگاه محسنی اژه‌ای هم فرمودن که دشمنان میخوان با گرفتن چند عکس از اجتماعات و اینا فضای کشور رو در آستانه انتخابات ناامن نشون بدن. ما هم بهشون میگیم که آجی شما اصلا خودشو ناراحت نکن، ما اینجا هستیم. بهشون میگیم فضای کشور خیلی توپه، اصلا یه وضعی ها انقدر توپه. بعد یهو یه دفعه چشممون خورد به خبری که تو روستای اطراف کرمانشاه یکی میزنه یه نفر میکشه، بعد فک و فامیلای مقتولم برای تلافی 5 تا جوون همچی تشنه رو از تو فامیل جدا میکنن میفرستن به اون روستایی که اون قاتله توش زندگی میکرده، برن به دختر قاتله تجاوز کنن. بعد اینا میرن خونه قاتله، میبینن کسی نیست. خب نباید دست خالی برمیگشتن که دختر همسایه قاتل رو میدزدن میبرن بهش تجاوز میکنن. بله حاج محسن جی، خیالت جمع، امنیت برقرار، توپ. شما اصلا به خود فشار نیار.
با درود و شادباش در واپسین روزهای آخر سال میلادی به رادیو فردا و پس فردا و آقای مرفرشید منافی سرور پرور و شنوندگان خوش‌ذوق و با کمال، مری کریسمس، هپی نیو ایر تو آل آف یو. من بهرام از نپال هستم.
قربونت برم بهرام جون از نپال، مری کریسمس و اینا همه به خودت. دم شما گرم که از نپال با ما تماس میگیری.
بحران یعنی این که سیستم پلیس آگاهی یک شهرستان خوب به مدت یک سال قطع باشه با مرکزش. مثلا اگه پلاک موتوری گم شد یا دزدیده شد وارد لیسیا نمیشه. الان شهرستان گراش اینجوریه و دزدی در حال خودشو میکنه.
بله خیلی ممنونم که